بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اعضای محترم جلسه و جناب آقای دکتر لکزایی. برای اینکه حد اکثر استفاده رو از محضر استاد داشته باشیم، من یه توضیح خیلی مختصری نسبت به جلسه قبل خدمت عزیزان عرض کنم که جلسه قبل سوره مبارکه صف بررسی شد که جهاد محور اصلی این سوره بود و این تبیین شد که نباید مانند قوم یهود حضرت موسی علیه السلام تنها رها کرده بودند رفتار کرد، بلکه باید مانند حواریون که پیامبر عصر خودشون رو یعنی حضرت عیسی رو یاری کردند، به یاری پیامبر و ولی امر شتافت که همین امر سبب مطابقت گفتار با عمل ما میشه، یعنی گفتار ما که ایمان آوردیم با عملمون مطابق میشه که همین نیاز ملت‌ها برای حرکت در راه‌های دشواره و این سوره تشویق میکنه به جهاد به عنوان یک باور ایمانی و تجارتی سودمند که در نقطه مقابل تجارت‌های مادیه که در بعضی از سوره‌ها مطرح شده که این نوع تجارت ممکنه سبب پراکنده شدن مسلمانان از اطراف پیامبر اکرم بشه، که در همین زمینه به سوره‌های دیگه‌ای که به عنوان مسبحات معرفی شدن پرداخته شد. از جناب آقای دکتر لکزایی دعوت می‌کنم که این جلسه رو ارائه بدن. تشکر می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما کفرانی اسلامی در اندیشه تفسیری قرآنی مقام معظم رهبری بود. در جلسات گذشته عرض کردیم که کفرانی اسلامی محورش اقامه دین هست و هدایت جامعه از مبدأ تا مقصد برای نیل به بقاء الهی و سعادت دنیوی و اخروی انسان. بسترش میشد صراط مستقیم. ما هممون جز کنشگران بودیم، چه در سطح خانواده، چه در سطح اقتصادی، چه در سطح سیاسی، به تعبیر دیگه چه در سطوح خرد، چه متوسط، چه کلان. همگی با هم هم‌افزا میشیم و همکاری میکنیم برای حل مسائل جامعه اسلامی جهت تحقق اهداف اسلام که در اندیشه مقام معظم رهبری اون 5 تا مرحله براش طراحی شده: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی و تشکیل دولت اسلامی و نهایتاً تمدن اسلامی. در سوره حمد گفتیم که این حکمرانی به هدایت تعریف شده که در صراط مستقیم اتفاق بیفته، از خود خدای متعال شروع میشه، خدای متعال لطف میکنه، انبیا رو میفرسته برای هدایت بشر و پس از رسول خاتم بحث اوصیا مطرحه و در عصر غیبت بحث فقیه جامع الشرایط. در سوره صف که دیروز خوندیم خدای متعال یک سخنانی داشت با مؤمنان، مخصوصا اون جمله اولی که آمد این بود که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کسانی که ایمان آورده اید چرا حرفهایی میزنید که بهشون عمل نمی کنید؟ گفتیم رویکرد سوره صف این هست که برای تحقق اهداف اسلام و برای حرکت بر صراط مستقیم همراهی همه مؤمنان در پشت سر رهبری متوقع هست، یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم که همه کارها رو رهبر جامعه اسلامی انجام بده. رهبر کار رهبری رو انجام میده، اما پیروان باید به وظایف خودشون عمل بکنن. در واقع شاخص بعدی حکمرانی اسلامی شد حکمرانی مردمی. مردم مؤمن پایکار حکمرانی اسلامی هستند، به عنوان کنشگران وارد فعالیت میشن. لذا در آیه 25 سوره مبارکه حدید میفرماید که انبیا آمدند تا مردم رو تهذیب کنن، تسکیه کنن تا اینها بشن برپا دارنده قسط. یقوما ناسو بالقسط، وظیفه اصلی رهبری ایجاد بعثت در درون مردم هست. وقتی مردم محرک‌های معرفتی و انگیزشیشون اصلاح شد، اندیشه ها و انگیزه هاشون اصلاح شد، آنگاه میشوند برپا دارنده عدالت و جامعه عادلانه، دولت عادلانه و تمدن عادلانه برپا میشه. در جلسه امروز وارد بحث منافقان میشیم و تفسیر سوره منافقون که از تفسیرهایی هست که منتشر شده. چرا وارد بحث نفاق میشیم و ارتباط این بحث با بحث قبلی چیست؟ آنچه که در سوره صف آمده بود که خدای متعال میفرمود لما تقولون ما لا تفعلون، یک هشداری برای جامعه اسلامی هست. یعنی اگر فاصله بین نظر و عمل، حرف و عمل زیاد بشه و تبدیل به یک ملکه در وجود شخص بشه و در یک تشکیلاتی بشه که حرفهای خیلی جالب و جذابی بزنن ولی عمل نکنن، در زبان بگن ما مؤمن هستیم اما از عمل ایمانی خبری نباشه، این به مرور میتونه سر از نفاق در بیاره. و منافقان دشمنان درونی جامعه اسلامی هستند، دشمنان حکمرانی اسلامی هستند. منافقین ویژه‌شون اینه که مردم را باز می‌دارند از اینکه در صراط مستقیم بخوان حرکت بکنند. منافقین مردم رو دعوت می‌کنند که مسیر شیاطین و طاغوت‌ها رو بسپارند، نه مسیر الهی رو. حالا آیاتش رو می‌خونم. در جلسه بعد البته مباحث مربوط به منافقین در سوره توبه را هم مورد توجه قرار خواهیم داد، چون در سوره توبه بیش از 100 آیه درباره نفاق هست که سوره توبه را هم مقام معظم رهبری قبل از انقلاب تفسیر کردن و اون هم تفسیرش چاپ شده و اون بحث روش و قواعد تفسیر معظم الله که دوستان در جلسه اول سوال کردن و من دیروز یادم رفت بگم، اون مباحثش در مقدمه همین تفسیر سوره توبه در یکی از چاپ‌ها اونجا منتشر شده. البته کاریه که توسط پژوهشگران از مباحث تفسیری مقام معظم رهبری از سوره توبه استخراج شده و در سالهای اخیر به شکل مستقل هم البته منتشر شده. اگه دوستان خواستن با شیوه تفسیری مقام معظم رهبری آشنا بشن باید اون کتاب رو مطالعه بکنن. در قرآن کریم به طور کلی از دشمنان جامعه اسلامی صحبت شده، از دوستان جامعه اسلامی هم صحبت شده. دشمنان جامعه اسلامی به دو گروه تقسیم میشن، یکی دشمنان بیرونی هستن، یکی هم دشمنان درونی. درونی بیرونی که میگیم یعنی درون جامعه اسلامی بیرون جامعه اسلامی، منظور این هست. یعنی اون دشمن بیرونی ممکنه یه وقت در داخل کشور اسلامی هم باشه ولی دشمن بیرونی محسوب بشه، یعنی یه دشمنیه که به شکل علنی تابلوی دشمنی برداشته. خب شما مستحضرین ما در قرآن کریم هم سوره مؤمنون داریم، هم سوره منافقون داریم، هم سوره کافرون داریم. این سه تا جریانه که در قرآن کریم به تفصیل بعضیاشون بیان شده، مثل جریان منافقون یا مؤمنون. کافرون هم سورش کوتاهه ولی در مورد انواع کفر در قرآن خب آیات بسیار زیادی داریم. حالا طبقه بندی دشمنان در سوره توبه با دقت و تفصیل و جزئیات بیشتری آمده که اون رو انشالله من در جلسه بعدی دربارش صحبت خواهم کرد. اما اون چه امروز میخواییم بگیم دشمنان درونی جامعه اسلامی هستند، کسانی که مانع حکمرانی اسلامی میشن که همین منافقون هستند. نفاق دو گونه هست. این مطلبی که الان میگم از نکات بدی و قابل توجهیه که مقام معظم رهبری در تفسیر نفاق بهش توجه کردن. نفاق دو نوعه، نفاق فردی داریم، نفاق تشکیلاتی داریم. نفاقی که عنوان یک تهدید برای جامعه اسلامی محسوب میشه نفاق تشکیلاتی هست. از این نفاق تشکیلاتی در سوره توبه و در سوره منافقون صحبت شده. در سوره توبه با تفصیل بیشتری، اونجا 6 گروه از منافقان ذکر شدن، از جمله اون گروهی که مسجد ضرار رو ساختن. یعنی به وقتی منافقین اصلا برای مقابله با جامعه اسلامی و دولت اسلامی مسجد هم می سازن. اونجا میگه که اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله، یعنی مسجدی که باید برای نفع رسوندن در جامعه اسلامی ساخته بشه، اینا مسجد رو ساختن برای اینکه ضرر بزنن به جامعه اسلام. دقیقا برعکس، ضرار مسجد که باید پایگاه وحدت باشه، اینا مسجد رو ساختن برای اینکه پایگاه تفرقه بین مؤمنین باشه. و مسجد که باید پایگاه ایمان باشه، اینا مسجد ساختن برای اینکه پایگاه کفر باشه. و مسجد که باید پایگاهی باشه برای رصد دشمنان، دشمنان اسلام و مقابله با دشمنان اسلام، اینا مسجدی ساخته بودن تا یک پایگاهی باشه علیه جامعه اسلامی، پایگاهی باشه برای اون ابو راهب عامر که از سر دشمنی با رسول مکرم اسلام پناهنده شده بود به امپراتوری روم و از اونجا علیه دولت پیامبر توطئه میکرد و به دوستان خودش سپرده بود که این مسجد رو در مدینه بسازن تا از این طریق بتونن علیه پیامبر اقدام بکنن. خب حالا بیایم ببینیم که سوره منافقون چه بخش هایی داره و چه نکاتی رو برای ما بیان میکنه. سوره منافقون 3 قسمت داره. قسمت اولش ویژگی های منافقین هست. در بخش اول که ویژگی های منافقین هست، از 3 ازا استفاده شده. یکی در آیه اول هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه در محضر قرآن کریم هستید، قرآن رو باز کنید، جزء 28 سوره منافقون، سوره 63 قرآن کریم هست. اذا جا اکل منافقون، این ویژگی اوله، و اذا رأیتهم توجب و تعجسامهم، ویژگی دوم رو میگه. بعد میگه که و اذا قیل لهم تعالوا، آیه 5 ویژگی سوم رو میگه. پس بخش اول سوره منافقون ویژگی های منافقون، بخش دوم این سوره برنامه های منافقین علیه دولت اسلامی رو بیان میکنه. یعنی آیه 7 و آیه 8، آیه 7 و آیه 8 توطئه ها و برنامه های اقتصادی و سیاسی امنیتی منافقین علیه پیامبر هست، علیه دولت اسلامی هست. و آیات بخش پایانی سوره، یعنی آیات 9 تا 11، راهبردهای مبارزه با منافقین رو بیان می‌کنه. مردم، مؤمنان و دولت اسلامی چگونه با منافقین مبارزه بکنند، این هم بخش سوم سوره میشه. خب سوره منافقون این 11 تا آیه 3 بخش داره. بخش اول ویژگی‌های منافقین، بخش دوم برنامه های منافقین علیه دولت اسلامی، بخش سوم برنامه های مؤمنان و برنامه های دولت اسلامی و کنشگران ایمانی علیه منافقین. خب قبل از اینکه من وارد آیات بشم و این 3 بحث رو توضیح بدم، دوباره بر این تاکید میکنم که انظر مقام معظم رهبری منافقین 2 گونه هستند. کسانی که به صورت فردی گرفتار نفاق میشن، اینها تهدید محسوب نمیشن یا از نظر قرآن کریم خیلی رو اینها مانور داده نشد. گروه دوم منافقینی هستند که اهل تشکلن، تشکیلات دارن، سازمان دارن، شبکه ایجاد کردن و به صورت تشکیلاتی، به صورت یه شبکه هماهنگ و منسجم علیه دولت اسلامی اقدام میکنند. در سوره منافقون و در سوره توبه ما با تشکیلات منافقین و یا به تعبیر دیگه با منافقان سازمانی و تشکیلاتی و شبکه‌ای روبرو هستیم. در خود سوره توبه که حالا انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود، اونجا بحث منافقین و منافقات مطرح میشه در برابر مؤمنین و مؤمنات. یعنی منافقان یه تشکلن، درش زنان هستن، مردان هستن، برنامه‌ریزی میکنن علیه دولت اسلامی و علیه حکمرانی اسلامی و علیه جامعه اسلامی و علیه مؤمنان، علیه رهبری جامعه اسلامی. مؤمنین و مؤمنات هم یه شبکه باید باشن که نسبت به منافقین رصد بکنن فعالیت‌های منافقین رو و هر چه توطئه می‌کنند اونها، اینا توطئه‌هاشون رو کشف کنن، خنثا کنن. این نکته. نکته دومی که باید بهش توجه کنیم این هست که نفاق خطر دوران حکومت هست. زمانی که رسول مکرم اسلام در مکه بودن پدیده نفاق حضوری نداشت، پدیده نفاق مورد توجه نبود. چرا؟ به خاطر اینکه اون زمان مؤمنین تحت فشار بودن، پیامبر تحت فشار بود، امکانات مادی در اختیار پیامبر و مؤمنان نبود. اما وقتی که در مدینه دولت تشکیل شد، برخی از افراد به هوس رسیدن به قدرت ایمان آوردن. اصلا ایمان آوردنشون از اول جدی نبود، واقعی نبود. گفتن ما هم بریم به جرگه مسلمان ها بپیوندیم تا یه سمتی هم در اختیار ما قرار بگیریم. بعضی از مسلمان ها هم نه، قبلا مؤمن بودن واقعا. ثم کفروا، که حالا تو آیه 3 یه ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا. اینا اول واقعا ایمان داشتن، مؤمن بودن. از مکه که آمدن مدینه مثلا مؤمن بودن، یا تو خود مدینه که ایمان آوردن واقعا مؤمن بودن. اما بعدن آلوده به دنیا شدن و به مرور به کفر گرویدن، یعنی به لحاظ باطنی کافر شدن، هرچند به لحاظ ظاهری از خدا و پیغمبر حرف می زدن، ولی این حرف زدنشون از خدا و پیغمبر فقط برای این بود که از منافع حکومت اسلامی بهره برداری بکنه. پس خود بحث نفاق نشون میده که سیاست ذاتی اسلام هست و برای همینه که بحث نفاق هم اینجا در واقع مطرح میشه. خب حالا من آیات رو میخونم. این 3 بخشی که گفتیم این سوره داره و بعد یه جنبندی هم خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. ویژگی اول منافقین اینه که اینا می اومدن پیش پیغمبر میگفتن ما شهادت میدهیم که تو رسول خدا هستی. الله یعلم انك لرسول. خدا میفرماید که خب خدا میدونه که تو رسول او هستی. ولی نکته اینجاست، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خدا گواهی میدهد که منافقان قطعا دارن دروغ میگن. خب اینجا یه سواله که خب منافقین که دروغ نمیگفتن که. منافقین بحثشون اینه دیگه، میگن ما شهادت میدهیم که تو پیغمبر خدا هستی. خب حضرت محمد صلوات الله علیه که پیغمبر خدا بود. پس این به چه معناست که خدا شهادت میدهد که منافقین دروغ، قطعا دروغ میگن، لکاذب، حتما دارن دروغ میگن. ببینید این به این معناست، یعنی کذب مخبری دارن. خبر دروغ نیست، ولی اینا طبق اعتقادات خودشون دارن دروغ میگن. یعنی به این حرفی که میزنن باور ندارن. یعنی ما به فلانی میگیم تو پیغمبری برای اینکه از مطامع دنیوی که در اختیارش هست استفاده بکنیم و میخوان که به این طریق خودشون رو در صف مؤمنان جا بزنن تا بتونن نقشه های خودشون رو علیه اقامه دین اجرا بکنن. پس کذبی که اینجا مطرح میشه کذب خبری نیست، کذب مخبری هست. اتخذوا ایمانهم جنه. اینجا حالا توضیح میده که چرا اینا همچین حرفی رو میزدن با اینکه خودشون باور نداشتن، چرا اینجوری میگفتن؟ فرماید اتخذوا ایمانهم جنه، اینها این سوگند خودشون رو میگفتن ما قسم میخوریم که تو رسول خدا هستی. خیلی شدید غلیظ، یعنی خیلی رویکرد رادیکالی داشتن ها، انگار اصلا اینا دیگه مدافع پیغمبرن. اینجوری مثلا اتخذوا ایمانهم جنه، ایمان جمع یمین هست به معنای سوگند، اینها این سوگندهای شدید و غلیظ خودشون رو، سوگندهای دروغ خودشون رو سپر خودشون قرار دادن، میخوان که از تعرض مؤمنان مسئول باشن. یعنی میدونن که در جامعه اسلامی اگه بگن که ما به پیغمبر ایمان نداریم، پیغمبر رو قبول نداریم، ارزش‌های اسلامی رو قبول نداریم، از سوی مؤمنان طرد خواهند شد، به اینها منصبی داده نخواهد شد، به قول امروزی ها میگیم بهشون مثلا رأی نخواهند داد، برای مناصب حکومتی تایید نخواهند شد. اینا با این قسم‌های شدید و غلیظ هدفشون اینه، آقا نشهد و انک لرسول الله، به خدا تو پیغمبر خدایی، ما قسم میخوریم که تو رسول خدا هستی. برای اینکه مردم بگن بابا اینا مؤمنن دیگه، طرف قسم میخوره که من محمد رو به عنوان رسول خدا قبول دارم. اما در عمل کار دیگه ای میکنن. در عمل چی کار میکنن؟ فصدوا عن سبیل الله، اینها راه خدا رو برای مردم سد میکنن، نمیذارن که مردم به دین عمل بکنن. یعنی اون پستی رو که میگیرن، توی اون پست به جای اینکه به اقامه دین کمک بکنن، مانع اقامه دین میشن. حالا که من این آیات رو براتون معنا میکنم، ذهن شما جاهای مختلف میره که عجب، مثلا ما فلانجا میخواستیم یه کار اسلامی انجام بدیم، مثلا کسی که اونجا بود مانع شد، در حالی که او هم باید همراهی میکرد. اینها با ظاهر اسلامی، با شعارهای اسلامی، اما برنامه شون این بود صدو عن سبیل الله، مانع مردم می شدن که در راه خدا در صراط مستقیم بخوان حرکت بکنن. خدای متعال می فرماید انهم سا اما کان یعملون، چه بد عمل کردی دارن اینجا. کانو رو آورده تا استمرار رو برسونه ها، یعنی کار یه بار دوبارشون نیست. به طور کلی وقتی شما عمل کرده اینها رو نگاه میکنی، یعنی اونجایی که اینها بودن در یه دورهی که بودن کلن عمل کرده سوء داشتن، چه بد عمل میکنند اینها. ذالکه دلیلش چیه؟ چرا اینا اینجوری شدن؟ ذالکه و انهم آمنوا ثم کفروا، دلیلش اینه که اینا اول ایمان آورده بودن اما بعد آلوده به دنیا شدن، کفرو کفر ورزیدن. اون تا ظاهرشون رو حفظ کردن دیگه، همچنان تو جامعه اسلامی هستن و خودشون روز به جامعه اسلامی میدانن، اما از عمل اسلامی در رفتار اینا خبری نیست، اما مدعی هم به هر حال. و تو به اعلی قلوبهم فهم لا یفقهون، بر قلبهای اینها مهر نهاده شده. یعنی چی؟ یعنی اینا لامپ سوخته شده، اما فهم لا یفهمون، خودشون نمیفهمن که چه بلایی بر سر خودشون آوردن. خودشون احساس پیروزی میکنن، فکر میکنن که سر رهبری جامعه اسلامی و مسلمان ها رو کلاه گذاشتن، در درون سیستم نفوذ کردن و نمیگذرن که دین اقامه بشود، دستورات دین و شعائر دینی اقامه بشود، در حالی که به ضرر خودشون دارن عمل میکنن، آخرت خودشون رو دارن خراب میکنن. پس این ویژگی اول، منافق ظاهرش با باطنش دوتا است. در ظاهر حرفهای اسلامی میزنه اما در عمل مانع اقامه دین میشود. دو، و اذا رأیتهم، از نظر ظاهری، اون از نظر عمل کرد و نظر و عمل بود، حالا اینجا از نظر ظاهری، و اداره ایتهم توجب ها که اجسام ها، پیامبر وقتی که ویژگی دوم منافقه نیده، وقتی اینا رو ببینی نظر شکل و قیافه و ظاهر اصلا شما تعجب میکنید، شگفت زده میشید. و این یقولو تسمع لقوله، اگه اینا حرف بزنن، پیشنهاداتی داشته باشن، شما حرفای اینا رو گوش میدید، چون خیلی قشنگ حرف میزنن، خیلی آیه میخونه، قرآن میخونه، حرفای کارشناسانه میزنه. اما به لحاظ فایده‌ای که به جامعه اسلامی بخوان برسونن ابدا، این فقط حرفه. به لحاظ عمل که انهم خشبم مسنده، گویا اینها چوب‌های خشکی هستند که به دیوار تکیه داده شدن. ببینید درخت نفع میرسونه به جامعه، یا میوه میده یا بالاخره رشد میکنه، هر سال یه بخشی از شاخه‌هاش رو میزنیم مثلا استفاده، یه نفعی میرسونه. درخت زنده، درخت زنده ثمر میده، میوه میده، محصول میده. اما یه درختی که خشک شده، بریدنش، یه گوشه مثلا تکیه دادن، مگه برای مثلا آتیش ازش استفاده کنید یا یه جایی؟ والا خود این دیگه ثمره ای نداره، یعنی هیچ میوه ای نمیده. منافق اینطوریه، اثرش برای جامعه اسلامی مثل یه چوب خشک، یعنی هیچ نفعی به جامعه اسلامی نمیرسونه، اما ضرر تا دلتون بخواد. یحسبون کل صیحه علیهم، انظر روانشناختی ویژگیشون اینطوریه که هر اقدامی رو علیه خودشون تعبیر میکنن، هر فریادی رو علیه خودشون تعبیر میکنن. چرا؟ چون نگرانن که هر لحظه ممکنه لو برن، توطئه هاشون لو بره، اون اقداماتی که علیه دولت اسلامی کردن لو بره. ولی اینجا خدای متعال یه حرف خیلی مهمی میزنه، میفرماد هم العدو، منافقان دشمن هستن. اینی که حالا مقام معظم رهبری تعبیرشون اینه که خطرات و تهدیدات منافقین از کفار و دشمنان علنی اسلام بیشتره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا یه ظاهر اسلامی دارن، یعنی ما ممکنه که غافل بشیم. مثلا خیلی از مردم فکر نمی کنن که اینا دشمن هست، فکر می کنن اینا خودی هست، که بعد از اسرار جامعه اسلامی آگاه میشن، به همه امکانات و منافذ دسترسی دارن و ممکنه که یه وقت اقداماتی انجام بدن که خب صدمات زیادی به جامعه اسلامی بزنه. اما اون کسی که دشمنه، خب او دشمنه دیگه، یعنی مؤمنین همه میدانن، مردم عادی هم حتی میدونن آقا فلانی دشمنه، فلان کشور دشمن ما هست. مثلا دشمن خب انتظار دوستی نمیشه داشت. پس این راهبرد اینجا خدای متعال میده، هم العدو فاحذرهم، اینایی که اینجوریان دشمنن شما از اینها اجتناب کنید. قاتلهم الله، خدا بکشدشون، انا یوفکون، اینها چطور در باطل غرق شدن، چجور به سوی باطل دارن میرن، آخر از اسلام و دین چه بدی دیدن که در باطل غوطه ور شدن. ویژگی سوم، خب حالا اینجا نشون میده، یعنی از این آیه پنجم ما متوجه میشیم، از این ویژگی سوم ما متوجه میشیم که پیامبر به این دستور عمل کرده، پیامبر و مسلمان ها به این دستور هم العدو فحذر هم عمل کردن. یعنی پیامبر آمده منافقین رو با نزول این سوره، که این سوره آمده دیگه مردم آگاه شدن به وجود منافقین، و حالا دستور اینه که باید مرزهای خودمون رو با منافقین مشخص بکنیم، منافقین دشمنن، ما باید از اونها دوری کنیم. معلومه این اتفاق افتاده. وقتی که این اتفاق افتاده، عده‌ای از افراد دلسوز رفتن سراغ منافقین که آقا بیایید توبه کنید، دست بردارید، بیایید ما واسطه میشیم، شما رو ببریم پیش پیغمبر، بگید ما توبه کردیم، دست برداشتیم از نفاق، یه علیه جامعه و دولت اسلامی اقدام نمی کنید، پیغمبر برای شما استغفار بکنه. یه وقتی این پیشنهادها به اینا میشه، میگن نخیر، اعراض میکنن، استکبار میورزن. پس ویژگی سوم منافقین اینه که مستکبرن، اعراض میکنن از توبه، از استغفار. یه مؤمن هم آلوده به گناه ممکنه بشه، اما مؤمن اهل استکبار نیست، مؤمن نمیخواد به جامعه اسلامی ضرر بزنه، آسیب بزنه. ولی وقتی اگه مرتکب گناه شد، ویژگیش اینه که منیبه، یا توبه میکنه، برمیگرده از اشتباه خودش. کسی بهش تذکر بده برمیگرده، کسی بهش امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، تشکر میکنه، میگه که خوب شد گفتی، من حواسم نبود. اما منافق رو شما بخوای امر به معروف و نهی از منکر بکنی، برای شفته میشه، با شما دعوا میکنه، میگه آقا شما چه ربطی داره و مثلا بر نمیتابه. ازا ویژگی سومشون اینه: و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، وقتی گفته میشه به این منافقین که بیایید که رسول خدا برای شما استغفار کنه، از خدا طلب بخشش کنه، لو و رؤوسه، اینها سراشون رو بر میگردونن، برای تمام یسدون و هم مستکبرون. میبینی که از کسی که این حرفها رو بهشون زده رو بر میگردونن و استکبار میکنن. پس ویژگی سوم چی شد؟ استکبار. بعد خدای متعال میفرماید: سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. پیامبر، اصلا وقتی کسی منافق میشه دیگه کارش ساخته است، این رابطهشو با خدا قطع کرده، چه براشون استغفار کنی چه براشون استغفار نکنی فایده ای نداره. لن یغفر الله لهم، خدا هرگز منافقین را نمیبخشد. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، کسی که منافق میشه فاسق میشه و خدا فاسقان رو هدایت نمی کنه. خب پس منافقین با اقداماتی که انجام میدن، نه تنها در حکمرانی اسلامی، همراه رهبری و همراه مؤمنان برای اقامه دین نیستن، بلکه علیه اقامه دین اقدام میکنن. صفشون از صف مسلمان ها باید جدا بشه، مسلمان ها باید باشون عرض بندی بکنن، با این ویژگی هایی که عرض کرده. خب اینا از نظر اقدام علیه دولت اسلامی و جامعه اسلامی چیکار میکنن؟ حالا دسته دوم، بخش دوم، آیاتیه، دو تا آیه هست که برنامه های اینها علیه جامعه و دولت اسلامی رو خدای متعال بیان میکنه. دسته اول اقدامات اقتصادیه. اینها طرفدار تحریم رهبری و جامعه اسلامی و دولت اسلامی میشن. دسته دوم از اقدامات اینها اقدامات سیاسی امنیتیه. برنامه ریزی میکنن برای کودتا علیه پیامبر و رهبری و دولت اسلامی و برنامه ریزی میکنن برای اینکه دولت اسلامی رو تصرف کنن و در اختیار بگیرن. اما برنامه اول، هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. من دارم بر اساس دیدگاه تفسیری مقام معظم رهبری آیات رو براتون توضیح میدم. بیاناتی که داشتم، این ادبیاتی که داشتم، ادبیات مقام معظم رهبری هست. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. پیامبر، مؤمنان، میدونید منافقین چی میگن؟ اینا میگن به شما، به یارانشون، به هر کسی که حرف اینا رو گوش میده، اقدامات رسانه ایشون، نامه می نویسن برای دشمنان اسلام، لا تنفقوا على من عند رسول الله، آقا به کسانی که دوروبر رسول خدا هستن کمک اقتصادی نکنید، به اینا پول ندید، به اینا کمک نکنید، به اینا خرجی ندید. چرا؟ حتی ینفضوا، تا اینا از دوروبر پیامبر پراکنده بشه. ببینید این یه اقدام اقتصادیه دیگه. آقا میدونید چرا این آدم ها دور پیغمبرن، دور رهبرن؟ چون اقتصادشون تأمین میشه، گرسنه نیستن که. اینا با مثلا به قول امروزی ها میگه با مالیات شما این اتفاق میفته، با انفاق شما این اتفاق میفته. اینا صبح شب مرتب دارن رصد میکنن با اقدامات رسانه‌ای، چون میگه یقولون، میگوین، با اقدامات تبلیغاتی یه بهانه‌هایی پیدا کنن، یه چیزایی پیدا کنن، اینا رو تو فضای رسانه‌ای مطرح بکنن، در افواه مطرح بکنن، تا مردم رو از کمک به اطرافیان پیامبر منصرف کنن. و آقا میدونید با پولای شما اینا چیکار میکنن؟ نه حالا هر چه شد دیگه، راست دروغ همه با هم قاطی قاطی میکنن برای اینکه مردم رو و اون کسانی که از اینا حرف شنوی دارن، چون برمان مسلمان دارن این حرفا رو میزنن دیگه، برمان شعارهای اسلامی دارن این حرفا رو میزنن، مثلا دارن دلسوزی میکنن. اگه یه دولتی دیدید دیگه آمریکا که ایران رو تحریم کرده، یه ده از اینا آمدن به آمریکا نامه نوشتن که شما تحریم ها رو بیشتر کن، تا میتونید تحریم ها رو بیشتر بکنید تا جمهوری اسلامی از پا در بیاد. همینه دیگه، یعنی همین آیه همین. ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقهون. خدای متعال میگه آخه اینا چرا نفهمن؟ خزائن آسمان ها و زمین مال خداست، گنجینه های آسمان ها و زمین مال خداست، ولی منافقین نمیفهمن، اینقدر فهم و شعور ندارن که اینا نمیتونن پیامبر و مسلمان ها رو از پا در بیارن. لطف خدای متعال شامل حال پیامبر و مسلمان ها هست. دو، این توطئه اقتصادی بود، حالا توطئه های سیاسی امنیتی شد. یقولون یعنی منافقین، یقولون هم الذین یقولون، اینجا هم میگن یقولون منافقین، جلسه میگیرن برنامه ریزی میکنن، بعد میگویند که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن العز منها الاذل. صبر کن مدینه بریم، صبر کن پایتخت برسیم، عزیزترین ها ذلیل ترین ها را از مدینه اخراج خواهند کرد. این اشاره داره به یه ماجرایی که عبدالله ابن ابی منافقان گفته بود که حالا صبر کن مدینه برسیم، اینجا خواهید دید که از منظور خودش بوده، عزیزترین ها یعنی ما اهل مدینه، ذلیل ترین ها رو یعنی نعوذ بالله پیغمبر و مهاجرین رو از مدینه اصلا اینا رو اخراج میکنه. خدا متعال میفرماید باز اینا از روی نادانی این حرف رو زدن. چرا؟ چون ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. عزت از آن خداست، عزت از آن رسول خداست، عزت از آن مؤمنین است، نه از آن منافقین. ولی چه می شود کرد که ولکن المنافقین لا یعلمون، منافقان نمی دانن، نادانن. خب پس این هم اقدامات سیاسی امنیتیشون که اگه از دستشون بر بیاد می خوان قدرت رو تصرف کنن، رهبری الهی و مؤمنان رو از عرصه های قدرت خارج کنن، کنار بگذارن. حالا چه باید کرد؟ یعنی در برابر توطئه های منافقین چه باید؟ یا ایها الذین آمنوا، ببینید حالا مؤمنین بعد بیان پای کار، مؤمنینن که وظیفه مقابله با منافقین رو دارن. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، مواظب باشید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اموال شما، ثروت شما، قدرت اقتصادی شما و نه هم فرزندانتون، اولادتون، اینا مواظب باشید شما رو از یاد خدا غافل نکنه ها. از ویژگی اول، مؤمن باید اهل ذکر باشه، اهل یاد خدا باشه. مؤمن باید مراقب باشه که غافل نشه. اگه غفلت کرد در دام منافقین میفته. اگه غفلت کرد، پس راهبرد اول اینه که حقیقتاً موحد باشه، ذاکر خدا باشه، یاد خدا باشه، پیوسته یاد خدا رو در دل خودمون زنده نگه داریم، غافل نشیم. این امر توحیدیه. حواسمون باشه که خدا همه کاره عالم. و من یفعل ذلک، اگه کسی از یاد خدا غفلت کرد، سرگرم اموال و اولاد شد، اولئک هم الخاسرون. مؤمنانی اگه باشن که سرگرم اموال و اولاد شدن، اصلا کاری به منافقین و توطئه منافقین و دستورات رهبر ندارن. منافق نیستن ها، علیه جامعه اسلامی کاری نمی کنن، ولی نه بی تفاوتن. طرف می آقا به ما چه ربطی داره، صبح میره سر کارش و میاد و زمینش و باغش و ماشینش و کارخونش و شرکتش و شغلش و خانوادش فرزندانش، می آقا من کاری ندارم، الان چه خبره، منافق چیه، منافق چیه، من از این حرفا نمیزنم، آقا ما رو وارد بحث سیاست مثلا نکنیم. خب فاولائک هم الخاسرون. آدمی که میگه من اهل ایمان هستم ولی فقط به برنامه‌های اقتصادی و خانوادگی خودش میپردازه، کاری به جامعه اسلامی نداره، کاری به توطئه‌های منافقان نداره، فاولائک هم الخاسرون، اینها هم خود اینا خاسران هم، زیانکاران هم. عمرشون رو دارن همینطوری مثل یخی که آب میشه توی تابستون دارن از دست میدن، برای آخرتشون هیچ فراهم نمی کنن. خدا پس چیکار کنیم؟ و انفقو من ما رزقنا کن، شما انفاق کنید از آنچه ما به شما روزی کرده ایم. ببینید سیاست منافقین چی بود؟ آیه هفتم گفتش که هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفق. اگه منافقین برنامه ریزی کردن که تبلیغات کنند و به مردم بگن که شما انفاق نکنید به اطرافیان پیغمبر تا اینا از گرد پیغمبر برن، یعنی دولت اسلامی مالیات ندید، کمک نکنید، چوب لا چرخای اقتصادیش بگذارید، ارز خارج کنید، از این کارهایی که میکنن اقدامات اقتصادی، شما انفاق بکنید. خنسا کردن توطئه اقتصادی منافقان در این هست که مؤمنین هم تشکیلات داشته باشن متناسب با توطئه منافقین علیه اونها اقدام بکنن، توطئه اونها رو خنسا کنن. اونا میگن مالیات ندید، شما میگید مالیات، اونا میگن که انفاق نکنید، شما ما انفاق میکنید. خب این انفاق هم که میکنید به درد خودتون میخوره، که منتی شما سر خدا پیغمبر ندارید. انفاق کنید از آن چه ما به شما روزی کرده این، بیش از آن که من قبل یعطی اخد کل موت، بیش از آن که سراغ یکی از شماها مرگ بیاید، یعنی زمان مرگتون برسه، فیقول اونجا بگه چی؟ رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، خدایا کاش یه ذره اجل منو به تأخیر میداخت، خدایا چرا اجل منو به تأخیر ننداخت، ای کاش یه خورده اجل منو به تأخیر انداخته بود، فاصد دقوکم من الصالحین. در اون صورت خدایا میدیدی که اگه یه کم دیگه من تو دنیا عمر میکردم، میدیدی که اهل صدقه هستم و از صالحان می شدن و دیگه دیر شد. ولن یو اخر الله و نفسن ازا جا و اجل و ها مردم بدانید، خدا هرگز تأخیر نمی اندازد گرفتن جان کسی را وقتی که اجلش برسد، الله خبیرم به ما تعملون، خدا آگاه هست آنچه شما می کنید. خب پس یه بار دیگه من خلاصه بحث رو بگم بعد در خدمت شما هستم اگه سوالی مطرحی باشه. سوره گفتیم که در حکمرانی اسلامی باید همه مشارکت بکنن، رهبری، مردم، مؤمنان، شکل‌های مختلف، اما گروهی در جامعه اسلامی متاسفانه پیدا میشن، اینا دشمن جامعه اسلامی هستن، نه تنها به حرکت جامعه اسلامی و مردم بر صراط مستقیم نیل به اهداف و مقاصد و برنامه ها کمک نمی کنن، بلکه اینها با دشمن مرتبط میشن، با دشمن خارجی، شروع میکنن اقدام علیه دولت اسلامی، رهبری اسلامی، جامعه اسلامی، مؤمنین و امثال اینها. سه تا ویژگی گفت اینها دارن. ویژگی اولشون این بود که اینها اظهار اسلامشون و وفاداریشون به رهبری دروغه، چون هر جا اینها بودن و هستن مانع اقامه دین میشن. ویژگی دومشون اینه که اینا برای جامعه اسلامی هیچ نفعی ندارن بلکه ضرر دارن و اینها در قیافه و حرف زدن فقط علائم اسلامی از خودشون ظهور و بروز میدن، ولی عمل کردشون برخلاف این هست. و خدای متعال اینجا بود که گفت اینا دشمنن، هم العدو فحذر. ویژگی سوم این که اهل استغفار و توبه و پشیمانی و به نام نوشتن هم نیستن، بر اون مسیر استکبار خودشون اصرار می‌ورزن. بعد برنامه های اینها رو گفت اینها اگه از دستشون بر بیاد هم علیه اقتصاد جامعه اسلامی برنامه ریزی میکنن، هم علیه امنیت و سیاست جامعه اسلامی. به عنوان مثال، مثلا اینا میگن که به اطرافیان پیغمبر کمک نکنید، یعنی به امت اسلامی کمک نکنید، به جامعه اسلامی کمک نکنید، مالیات ندید، امکانات ندید، تحریمشون کنید تا اینها دچار فروپاشی بشن، بین رهبر و امت فاصله بیفته، امت از اطراف رهبر پراکنده بشن. اینا مخالف رابطه رهبری و مردم هستن. اینا هم دشمن رهبری هستن، هم دشمن امت اسلامی هست. و اقدام دومشون اگه بتونن پایگاه های قدرت رو تصرف کنن، این کار رو انجام میدن. حالا راهبردهای مؤمنین اولا باید متشکل بشن، همطور که منافقین متشکلن باید مؤمنین هم متشکل باشن. ثانیا مؤمنین باید پیوسته به یاد خدا باشن. اگه مؤمنین یاد خدا رو در میان خودشون تقویت بکنن، از اموال و اولاد خودشون راحتی برای تحکیم جامعه اسلامی، دولت اسلامی و حکمرانی اسلامی میگذرن، اسیر دنیا نمیشن آنگونه که منافقان اسیر دنیا شدن و اهل انفاق میشن. استوته اقتصادی با انفاق خونسا میشه، با کمک اقتصادی به امت اسلامی و دولت اسلامی خونسا میشه، با اون توطئه سیاسی با یاد خدا، با همراهی با پیامبر، با فراتر رفتن از بحث اموال و اولاد، که ما غیر از اموالمون مسئولیتمون درباره اموالمون و مسئولیتمون درباره اولادمون و خانوادهمون یه مسئولیت‌هایی هم داریم در قبال جامعه اسلام. پس سوره منافقون اومد و بحث حکمرانی اسلامی رو کامل تر کرد. اولا دشمنان داخلی حکمرانی اسلامی رو صریح اعلام کرد که منافقان هستند. ویژگی های منافقین رو گفت، اقدامات منافقین علیه جامعه اسلامی و دولت اسلامی رو گفت، راهبرد مقابله با اینها رو هم گفت. راهبرد عمدتا اومد رو دوش مؤمنان قرار گرفت. پس باز تاکید میشه بر همون مؤلفه مطرح در سوره صف، حکمرانی اسلامی حکمرانی ایمانی هست. وقتی ما میگیم که حکمرانی اسلامی حکمرانی مردمیه، طبیعتاً این شامل منافقان نمیشه، چون منافقین که دشمن حکمرانی اسلامی هست، منافقین دشمن اقامه دین هستن. این دوباره بارش میفته رو دوش خود مؤمنان. اما اینکه مؤمنان چند گروه هستن انشالله و مسائل مربوط به انواع مؤمنان، تشکل‌های ایمان، انواع مؤمنان، این رو انشالله تو جلسه بعدی بر اساس آیات سوره مبارکه توبه من تبیین خواهم کرد. مؤمنین هم یه جور نیستن، مؤمنین هم انواع مختلفی دارن. مخصوصا مؤمنانی داریم تو جامعه که در سوره توبه می‌فرماید خلتو عملا صالحا و آخر سیا، بعضی وقتا کار خوب میکنن، عمل صالح میکنن، بعضی وقتا بودن کرده مرتکب گناه میشن، اما توبه میکنن، بر میگردن. و این فرقشون با منافقی، در حالی که منافق عضوی تشکیلاتی شده برای اقدام علیه دین، امت دینی، رهبری دینی، جامعه اسلامی، قرآن کریم، مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و نظامات دینی. خب سپاسگزارم از توجهتون به این بحث. ملاحظه ای مطلبی هست در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر لکزایی که همچون دو جلسه قبلی خیلی جامع مطالب رو فرمودن. سوالی که برای خود بنده پیش اومد این هستش که با توجه به پایه 101 سوره توبه که در اونجا میفرماید که، یعنی مضمونش این هستش که ای پیامبر شما منافقان رو نمیشناسید بلکه ما اونها رو میشناسیم و ما اونها رو عذاب خواهیم کرد، حتی دو بار مرتین عذاب خواهند شد، این نحوه شناخت منافقین به چه صورت خواهد بود و این رو یه مقدار میخواستم اگر ممکن باشه توضیح بدید. تشکر.
این سوالی رو که فرمودید پاسخ اجمالیش اینه، حالا من جلسه آینده آیات 100 تا 106 سوره توبه رو بحث خواهم کرد در مورد جریانات فعال در درون جامعه اسلامی. اما راجع به منافقین یکی از تقسیماتی که هست اینه، منافقین دو گروه هم، عده منافقانی هم که نفاقشون آشکار میشه، یعنی دیگه علنی علیه جامعه اسلامی اقدام میکنن، مثلا در خود مدینه هم بود، مثلا عبدالله ابن عبی دیگه علنن اقدام میکرد و کسانی هم بهش ملحق میشدن، مردم هم میدیدن اینا رو. مثلا در مسیر جنگ احد که پیامبر و مسلمان ها داشتن میرفتن برای مقابله با مشرکان، تو وسط راه عبدالله ابن عبی با حدود 300 نفر برگشت، گفت نه ما در این جنگ شرکت نمی کنیم، چون اصلا این کار رو، این نحوه جنگ رو عاقلانه نمی دانیم، اگه داخل شهر می جنگید ما هستیم، ولی بیرون شهر شما دارید میرید این خودکشیه. بیار تو سوره آل عمران ماجراش اومده. بنابراین منافقین دو گروه میشن. عرض کردیم نفاق تشکیلاتیه که داره علیه دولت اسلامی فعالیت میکنه. خیلی ما تو این آیات قرآن طبق فرمایش مقام معظم رهبری خدای متعال اون نفاقهای فردی، حالا یه کسی اقدامی علیه دولت اسلامی رهبری اسلامی نمیکنه، خودشه و خودش، مثلا حالا اینو من جلسه بعدی انشاءالله بیشتر توضیح خواهم داد، اینا محل بحث نیست. محل بحث الان این نفاقهای تشکیلاتیه. نفاقهای تشکیلاتی بعضی از اعضاشون مخفیانه عمل میکنن، یعنی مخصوصا همینایی که میگه میان، بعضی وقتا چه بسا رادیکال باشن، یعنی شما تصورتون اینطوری بشه که از اینا مؤمنتر دیگه نمیشه پیدا کرد. خب ولی اگه در عملشون نهادهای اطلاعاتی امنیتی متمرکز بشن، توجه بکنن، زود میفهمن که اینا دستشون با دشمن توی یک کاسه است. چرا؟ چون عمل کردشون در همون مسیریه که دشمن میپسنده. این اصلا در تاریخ زندگی خودش هر جا یه بحرانی بوده، هر جا یه پیچ تاریخی بوده، هر جا یه خطری بوده، این غایب بوده. این اصلا اونجایی که باید سینه سپر کرد در برابر دشمن، این اصلا اونجا حضور نداشته و در صحنه نبوده. بنابراین در یه تقسیم میتونیم بگیم منافقین دو گروه هن، منافقانی که نفاقشون آشکاره و خودشون هم پرهیز نمی کنن از این که آشکارا مخالفت کنن با رهبری جامعه اسلامی و اقدام علیه جامعه اسلامی، در آشکارا بیاد بگه من مثلا این ارزش های اسلامی رو قبول ندارم، مثلا علیهش هم فعالیت. و چون اینجا هم الان گفت هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من، و اینا میگفتن، این که دیگه محرمانه نمیشه. یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن العز منها العذر. عبدالله ابن عبی در حضور یه عده این حرف رو زد، البته بعد که خبرش به پیغمبر رسید منکر شد، گفت نه من نگفتم. ولی خب سوره که نازل شد بعد از جنگ بن المصطلق این تایید کرد که نه، گزارش اون نوجوان به پیغمبر درست بوده و عبدالله ابن عبی این حرف رو زد. پس منافقین دو گروه هم، منافقانی که نفاقشون علنی و آشکاره و منافقانی که مخفیانه به توطئه علیه جامعه و دولت اسلامی اقدام میکنه.
خیلی تشکر میکنم از حضرت استاد جناب آقای دکتر نجف لکسایی، از حاضران در جلسه هم بابت توجهشون تشکر میکنم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.